أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مانع دوم از موانع جریان براءت از وجوب اکثر بود که در فصول مطرح بود. گفته بودند که چون وجوب اقل احتمال دارد که وجوب ضمنی باشد و وجوب ضمنی ساقط نمی شود مگر با اتیان به تمام مرکب ارتباطی، پس شک می کنیم بعد از اتیان به اقل بدون ضمیم کردن اون جزء مشکوک، آیا وجوب اقل ساقط شد یا نشد، می شود مصداق شک در سقوط تکلیف بعد از علم به ثبوت آن، و این مجرای قاعده اشتغال هست. ولذا این که بعضی مثل مرحوم آقای خویی مشکل اقل و اکثر ارتباطی رو این دانستن که ملحق اگر بشود به علم اجمالی بین المتباینین باید احتیاط کرد، اگر ملحق بشود به شک در تکلیف براءت جاری است. میبینیم که مشکل تنها این نیست، ما فقط در مانع اول علم اجمالیمون به تکلیف منحل نبود طبق ادعای قائلین به مانع اول، ولیکن این مانع دوم کاری به این ندارد که ما علم اجمالی به تکلیف مردد بین اقل لا به شرط یا اکثر داریم. میخواهد شک در سقوط تکلیف به اقل را با قطع نظر از علم اجمالی مجرای قاعده اشتغال بداند، ولو دوران ام بین اقل و اکثر ملحق به علم اجمالی بین المتباینین نشود. ولیکن این که در مصباح الاصول در ابتدای بحث اقل و اکثر فرمودن که اگر اقل و اکثر ارتباطی از مصادیق علم اجمالی بین المتباینین نشود قائل به براءت می شوند علما، می بینیم اینطور نشد. مانع دوم کاری به علم اجمالی ندارد، میگوید ما شک در سقوط تکلیف به اقل داریم و قاعده اشتغال جاری میشه. در جواب از این مانع دوم، یک جواب این بود که قاعده اشتغال که حکم عقل و عقلا هست مختص است به جایی که بیان بر تکلیف قائم هست، ما شک می کنیم در امتثال خارجی آن، اما در ما نحن فیه بیان بر این که وجوب اقل ضمنی است، بیان بر آن که تمام نشد، ما عقل رو انجام دادیم، شاید وجوب عقل ساقط نشده است به خاطر اینکه وجوب عقل ضمنی است و وجوب استقلالی تعلق گرفته است به اکثر، ولیکن بیان بر این مطلب که تمام نشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. جواب دوم جوابی است که در بحوث دادند، گفتن این مانع دوم مبتنی است بر نظر مشهور که گفتند امتثال تکلیف سبب سقوط تکلیف است. اون وقت این مانع دوم بر اساس این نظر مشهور شکل گرفته که ما با اتیان به عقل شک می کنیم تکلیف به عقل ساقط شد اگر امتثال کردیم تکلیف را، یا ساقط نشد اگر تکلیف ضمنی بود و ما آن را امتثال نکردیم چون اکثر را اتیان نکردیم. اما نظر ما اینه که امتثال تکلیف مسقط تکلیف نیست، فاعلیت تکلیف با امتثال تکلیف ساقط میشه نه خود تکلیف. توضیح و ذلک، ایشان فرمودند که ما یک فعلیت تکلیف داریم، یک فاعلیت و محرکیت تکلیف نحو الامتثال. خود تکلیف عبارت هست از تعلق شوق مولا به فعل عبد. فاعلیت تکلیف عبارت از محرکیت این شوق مولا به فعل عبد، محرکیت این شوق به طرف انجام اون فعل. ایشان فرموده که محال هست که تحقق فعل موجب سقوط شوق باشه. وقتی روح وجوب مثلا حج، شوق مولا هست به حج، شما وقتی این فعلی که مورد شوق مولا هست انجام می دهید، محال است که این فعل از متعلق شوق بودن خارج بشه. حصول مشتاق الی که شوق را از بین نمیبره. شما شوق دارید به زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، میرید زیارت میکنید، برمیگردید، اون زیارتی که کردید هنوز هم متعلق شوق شماست، منتها چون حاصل شد دیگه اون شوق محرک شما نیست و انجام اون فعل، چون تحصیل حاصل است. و الا مشتاق الیه شما وقتی حاصل شد که شوق شما به او از بین نمیره. تحقق محبوب که حب را از بین نمیبره. ولذا ایشان فرموده است که روح تکلیف حب مولاست و شوق مولاست به فعله. بعد از تحقق امتثال اون فعل مورد اشتیاق مولا که از اشتیاق مولا از تعلق شوق مولا به آن ساقط نمیشه، ولیکن محرکیت نداره شوق مولا بعد از تحقق اون فعل، چون تحصیل حاصل هست. بله محال است اون فعل ساقط بشود شوق نسبت به آن، هنوز هم اون فعل مورد شوق مولا است. چون شوق به ملاک مصلحت در فعل هست، فعل بعد از وجودش فاقد مصلحت می شود. شما شوق داشتید که اول صبح یک لیوان آب بخورید، وقتی یک لیوان آب خوردید دیگر شوق به اون خوردن یک لیوان آب ندارید؟ بله، شوق به خوردن لیوان دوم ندارید، اون بحث دیگری است. شوق به خوردن لیوان اول ندارید؟ اتفاقا بعدش میگید خدا رو شکر که ما یک لیوان آب پیدا کردیم و خوردیم. نمیگید متاسفم از این که یک لیوان آب خوردم. هر وقت شما آب میخورید قبل از خوردن آب میگید چه میشد یک لیوان آب بخوریم، شوق دارم به خوردن آب. بعد که آب خوردید میگید که متاسفم که یک لیوان آب خوردم. شوق به خوردن دوم ندارید، اما اون خوردن اول هنوز متعلق حب شماست. منتهی وجود محبوب، وجود محبوب که حب را که از بین نمی برد، اما دیگر حب محرک نیست به ایجاد محبوب، چون تحصیل حاصل هست. ولذا ایشان فرموده معنا نداره که امتثال تکلیف سبب سقوط تکلیف بشه، تحصیل محبوب مولا سبب سقوط و زوال حب مولا بشه. بله، وقتی محبوب مولا حاصل شد، وقتی محبوب مولا حاصل شد دیگر حب مولا محرک عبد به طرف ایجاد محبوب نیست، چون تحصیل حاصل است. خب عرض می شود خدمتتون که بنابراین حالا که این طور شد، پس نگید اتیان به عقل شک می کنیم مثبت تکلیف مولا هست یا نیست. قطعا مثبت تکلیف مولا نیست، اما مثبت فاعلیت تکلیف اون بحث دیگری است. فاعلیت تکلیف نسبت به اتیان عقل قطعا ساقط شد. فاعلیت تکلیف نسبت به اتیان عقل بعد از تحقق عقل میشه تحصیل حاصل. شک میکنیم، فقط این هست که شک میکنیم آیا این امر تعلق گرفته به اکثر تا فاعلیت داشته باشد نسبت به اتیان اون جزء مشکوک، یا تعلق به اکثر نگرفته و فاعلیت نسبت به اتیان مشکوک نداره، میشه شک که در فاعلیت این تکلیف نسبت به اون جزء مشکوک براءت جاری میکنیم، اما نسبت به اتیان عقل بعد از این که عقل رو اتیان کردیم یقینا فاعلیت و محرکیت نداره این امر نسبت به اتیان عقل، چون تحصیل حاصل از ما عقل را اتیان کردیم. این مطلب به نظر ما ناتمامه. روح تکلیف صرف حب مولا به فعل عبد نیست. ما فعلا انکار نمی کنیم، اصراری نداریم انکار بکنیم که اصل حب در موارد وجوب فعل هست، اما تمام روح تکلیف این حب نیست. خود ایشان در بحث واجب مطلق و مشروط تصریح میکنه به این مطلب، میگه روح تکلیف تنها حب به فعل نیست، بلکه حب به فعل است به مقداری که مولا طلب کرده است از عبد، و الا چه بسا مولا حب و چیزهایی دارد ولیکن از عبدش مصلحت نیست که بخواهد تحصیل آن محبوب را. پس تمام روح حب، تمام روح تکلیف حب نیست، تمام روح تکلیف حبیست که به حد طلب مولا نسبت به فعل عبد میرسد. طلب مولا بعد از تحقق فعل لغو باقی بمونه. بله حب از بین نمیره، اما طلب مولا، همون تعبیر حجمت و نفس المولا نحو اتیان العبد بالفعل، هیجان و نفس المولا نحو اتیان العبد للفعل بعد از این که عبد این فعل را انجام داد از بین میره، تمام میشه. شما ببینید وقتی از فرزندتون میخواهید آب بیاره بیاشامید، شوق دارید به این فعل عبد، به این فعل فرزندتان، بعد از اینکه او آب آورد هی از او تشکر میکنی، میگید احسنت، رفتی برای من آب آوردی، تشنه بودم، خدا خیرت بده. این معلوم میشه که محبوب تو انجام داد، اما دیگه اون حالت طلب در نفس شما باقی نیست، اون حالت هیجان مولا نحو اتیان العبد بالفعل باقی نیست. بقای طلب بعد از تحقق فعل این عرفاً لغو هست، ولذا مغیا هست طلب و وجوب، که این طلب و این وجوب فعل تا مادامی است که متعلق آن انجام نشده باشد. پس این فرمایش وحوز که امتثال غایت و مسقط تکلیف نیست، چون روح تکلیف شوق و حب است و حب با تحقق محبوب از بین نمی رود، این بیان تمام نیست. هنوزم که فکر میکنی که مثلا یک بار دستت به ذریح رسید، فکر اونم میکنی خوشت میاد، معلوم میشه محبوبته دیگه. بله شوق به چی دارم؟ یعنی اون محبوب شماست، همون فعلی که انجام شد. آقا نماز شب خونده تا فردا هر چی یادش میاد که شب گذشته نماز شب خون، میگه خدا رو شکر امشب توفیق داشتیم نماز شب بخونیم. البته به جوری بگه که ریا نشه، خب معلوم میشه که هنوز اون فعل که انجام داد محبوبش هست که خدا رو شکر میکنه. اصلا چه معقول نیست که تحقق محبوب موجب ارتفاع حب بشه، ولیکن روح تکلیف صرف حب و شوق نیست. هازا اولا. و ثانیا عرض میکنیم که مقصود شما از فاعلیت چیه؟ مقصود شما از فاعلیت محرکیت به نظر عقل یا محرکیت مولویه است؟ محرکیت عقلیه یعنی حکم عقل به لزوم امتثال، محرکیت مولویه یعنی همون هیجان و نفس المولا نحو فعل العبد. از بعض عبارات ایشان در بحوث احساس میشه که ایشون محرکیت رو محرکیت عقلیه میدونه، یعنی حکم عقل به لزوم امتثال. ولی از عبارتی که اینجا داره احساس میشه ایشون میخواد محرکیت رو محرکیت مولویه بدونه. چطور؟ ایشان میگه که ما وقتی عقل رو آوردیم محرکیت و فاعلیت این تکلیف نسبت به عقل ساقط میشه و نسبت به اتیان اون اکثر شک داریم در فاعلیت. این مراد چیه؟ شما شک دارید در حکم عقل؟ اگر مراد از فاعلیت حکم عقل است به لزوم امتثال، خب ما شک نداریم، بنابر قول به براعت عقلیه ما یقین داریم که عقل حکم نمی کند به لزوم امتثال نسبت به اکثر. عقل حکم می کند به لزوم امتثال نسبت به مقدار متيقن که عقل هست، اما نسبت به اتیان اکثر قطعا بنابر قول به براعت عقلیه حکم نمی کند عقل به لزوم امتثال. و بنابر مسلک حق الطاعه که مسلک ایشان هست در بحوث، یقینا عقل حکم می کند به لزوم احتیاط، فعین شک. ما شک نداریم در فاعلیت عقلیه، بنابر قاعده قوه عقاب بلا بیان یقینا عقل حکم نمی کند به لزوم امتثال نسبت به اکثر، و بنابر مسلک حق و طاعه یقینا حکم می کند به لزوم امتثال، جایی برای شک نمی ماند. شک در تکلیف داریم، نه شک در حکم عقل. پس باید مراد ایشان از فاعلیت فاعلیت مولویه باشه. خب اگر مراد فاعلیت مولویه است، آقا من نسبت به عقل هم یقین ندارم به سقوط فاعلیت. عقلی که ممکن است از نظر مولا کل عدم باشه. بابا اگر مولا گفته است نماز میت با وضو بخوان، نماز میت بی وضو از نظر مولا کل عدم هست. معنای اقل اکثر ارتباط اینه، یعنی هنوز هیجان نفس مولا به اتیان نماز میت انتهارتن باقی است، چون مولا میبیند غرضش حاصل نشد. پس چطور میگید ما یقین داریم به سقوط فاعلیت تکلیف نسبت به عقل. و اگر مراد از فاعلیت هیجان و نفس المولا نحو الفعل است، که ما معتقدیم این هیجان و نفس المولا نحو الفعل یعنی همون طلب قائم به نفس مولا، روح تکلیف همین هست. ولیکن قطع نظر کردیم از اشکال اول، میگیم این یک مرحله دیگری است. شما غیر از مرحله تکلیف که حب مولا هست به فعل، یک مرحله دیگری به نام هیجان و نفس المولا نحو الفعل تصویر میکنید. خب اگر اینه، خب نسبت به اتیان به عقل هم شک داریم در سقوط فاعلیت، چون اگر این عقل باطل باشد هنوز مولا میخواهد اتیان به این عقل را. در ضمن اکثر من اون عقلی که آوردم عقل فاقد جزء مشکوک یا شرط مشکوک آوردم. پس مطلب ایشان در اینجا تمام نیست. اما مانع سوم، اون جواب اول میاد که ما نسبت به تکلیف یا روح تکلیفی که بیان بر او قائم نیست هیچ عقلاً ما حکمی نداریم به لزوم امتثال، فقط به مقداری عقل حکم می کند به لزوم امتثال، که بیان بر تکلیف و روح تکلیف قائم باشد. اما مانع سوم، مانع سوم اینه که گفته می شود واجب ارتباطی یک غرضی و ملاکی بر آن مترتب است که حاصل نمیشه مگر با اتیان به جمیع اجزای اون واجب ارتباطی. اگر امر به نماز رفته رو 10 جزء، شما 9 جزء بیاورید، جزء 10 را نیاورید، ملاک مترتب بر واجب ارتباطی محقق نمیشه. بعد گفته میشه که آقا پس شما وقتی میدانید مولا امر کرده به نماز ولی نمیدونید امر کرده به نماز لا به شرط از سوره یا امر کرده به نماز مع سوره، میدانید یک غرضی مترتب است بر این نماز، شک میکنید آیا با نماز بی سوره تحصیل کردید اون غرض مولا را و اون ملاک مترتب بر واجب را، یا تحصیل نکردید؟ میشه شک در محصل. بعد از این که میدانید یک غرض و ملاکی مولا در این فعل دارد، پس وجود غرض معلوم است، ولذا عقل میگه باید غرض مولا را تحصیل کنید. تحصیل غرض مولا واجبه. اگر شما بدانید که مولا غرضش تعلق گرفته به انقاذ ابنش ولو الان مولا خوابه، از شما چیزی نمیخواد، ولیکن اگر انقاذ نکنید پسر مولا را، عقلا احتجاج میکنن، میگن تو دیدی پسر مولا داره غرق میشه و مولا غرضش این هست که پسر او را نجات بدی ولی نجات ندادی. تحصیل غرض واصل مولا لازم هست، ولذا ما شک می کنیم آیا با اتیان عقل تحصیل کردیم غرض مولا را یا تحصیل نکردیم، میشه شک در محصل غرض مولا. مثل اینکه مولا به عبدش گفته اقتل اقتل صاب و نبی. ما نمیدونیم اینی که صاب و نبی کرد آیا با انداختن در دریا کشته میشه یا نه. میشه شک در محصل. خب همه میگن باید احتیاط کرد، شک داریم در حصول غرض مولا. غرض مولا در قتل صاب و نبی هست، شک داریم در حصول غرض مولا، باید احتیاط کنیم مطمئن بشیم که غرض مولا رو تحصیل کردیم، و الا قاعده اشتغال جاریست، استصحاب عدم تحصیل غرض مولا جاریست، میگه باید احتیاط کنیم. این مانع سوم که گفته میشود از باب شک در محصل غرض مولا ما باید احتیاط کنیم و اتیان و اکثر بکنیم. در جواب از این مانع سوم مرحوم نائینی فرموده ما دو جور غرض داریم. یک غرضی که ترتبش بر واجب از باب ترتب معلول هست بر علت تامه، مثل همین مثال اقتل صاب و نبی که ترتبش بر القاء فی البحر مثلا از باب ترتب معلول است بر علت تامه، اگر القاء فی البحر سبب تام قتل باشد. در این مورد بله اشکال وارده، ما اگه شک کنیم القاء فی البحر سبب قتل هست یا نیست، خب ما باید احتیاط کنیم، راه دیگری رو انتخاب کنیم. چون وقتی که این غرض معلول این واجب بود، پس بر ما لازم است تحصیل اون غرض، و تحصیل اون غرض مقدور ماست. المقدور و مع الواسطه مقدوران، مسبب تولیدی مقدور است به خاطر قدرت بر سبب تولیدیان. شک میکنیم آیا القاء فی البحر سبب تولیدی قتل صاب النبی هست یا نیست، باید احتیاط کنیم، چون شک میکنیم آیا ما غرض مولا را که ایجاد اون مسبب هست تحصیل کردیم یا نکردیم. اما محقق نائینی فرموده گاهی غرض غرضی است که ترتبش بر فعل از باب ترتب معلول بر علت تامه نیست، بلکه این واجب معد است برای تحقق اون غرض مولا. مثل این که مولا غرضش این هست که انسان این زمین سنبل خوشه های گندم درش برویه، و عبدش چی میگه؟ میگه این زمین رو شخم بزن، بذر بپاش. اما این کاری که از عبدش خواسته علت تامه حصول غرض مولا نیست. حصول غرض مولا متوقف است بر یک مقدمات دیگری که خارج هست از اختیار این عبد، مثل اینکه باران بیاید، هوا زیاد سرد نشه، اونها در اختیار عبد نیست. در اینجا بر عبد لازم نیست تحصیل غرض مولا، چون از اختیار عبد خارج هست. اونی که بر این عبد لازم هست همون کاری است که مولا از او خواسته، گفته زمین را شخم بزن و بذر بپاش، آبیاری کن. بقیهش دیگه به عهده عبد نیست، چون در اختیار عبد نیست. ایشان فرموده است که ما در مثل جایی که شارع میگه و ان کنتم جنبا فتطهروا، از این که مولا امر کرده به ایجاد طهارت، میفهمیم تحصیل غرض مولا از غسل در اختیار مکلف است. پس این غرض از نوع اون غرضی است که ترتبش بر فعل ترتب معلول هست بر علت تامه. چون اگر اون غرض که تحصیل طهارت از مقدور نبود، مثل رویش خوشه های گندم بود که در اختیار مکلف نیست، مولا به او امر نمی کرد. هیچ وقت مولا نمیگه به عبدش، عبد من بر تو واجب است که خوشه های گندم در این زمین بروید. ولی اینجا گفته ان کنتم جنبا فتطهروا، عبد من بر تو لازم است تحصیل طهارت از حدث اکبر. معلوم میشه این غرض مقدور است تحصیل آن بر مکلف، ولذا اینجا میفهمیم این غرض از نوع اوله، از اون نوعی است که یترتب علی الفعل ترتب المعلول علی علت التامه. ولذا در موارد شک در اقل و اکثر در غسل باید احتیاط کنیم، چون غرض مولا تحصیل طهارته. نمیدونم غسلی که ترتیب بین طرف راست و چپ را مراعات نکنم در غسل جنابت، این سبب تحصیل طهارت هست یا نیست؟ شک در محصل میشه، باید احتیاط بکنم. اما یک وقت مولا امر میکنه به ذات یک فعل، مثل اقم الصلات. شارع که نفرمود در نماز ایجاد کن اون اثر نماز را که انتهاء عن الفحشاء والمنکر است. هیچ وقت شارع نگفت که ایجاد کن اثر نماز رو، گفت اقم الصلاه، نماز بخوان. این معلوم میشه که این غرض از نوع دوم. یعنی ما باید با اتیان این اجزا و افعال نماز موعد فراهم کنیم برای تحقق غرض مولا، ولیکن تحقق غرض مولا همه مقدماتش در اختیار ما نیست. ما نماز میخونیم، بقیهش دیگه با مولا دعا میکنیم خدایا این نماز من را نمازی قرار بده که موجب نهی انتهاء از فحشا و منکر بشه. ان کان فیها خلل من رکوعها الى آخر، دعا میکنیم آخر نماز. این معلوم میشه از قسم دومه. در قسم دوم بیش از اون چه که مولا از ما خواسته لازم نیست انجام بدیم. اونی که مولا از ما خواسته مردد بین اقل و اکثر، نمیدونم 9 جز از ما خواسته یا 10 جز، برایت جاری میکنیم دیگه. بله مرحوم آقای خویی اشکال خوبی میکنه به مرحوم ناینی، میگه جناب استاد ما یک غرض اعلا داریم یک غرض ادنا داریم. غرض اعلا در این مثالی که در مثل زرع زدید، بله، رویش خوشه های گندم، این غرض اعلا، غرض اقصا هست، او مقدور مطلق نیست. اما یک غرض ادنا داریم، اعداد زمین برای حصول اون غرض اعلی، این که در اختیار ماست. خب این مکلف میداند مولا یک غرض ادنایی دارد و این غرض ادنا تحصیلش بر این مکلف ممکنه، تحصیل غرض اقصا، حصول خوشه های گندم بر این غیر مقدوره، ولی حصول غرض ادنا که اعداد این زمین است برای رویش خوشه های گندم که این مقدوره. خب این غرض ادنا رو مکلف می داند، شک می کند که آیا با صرف شخم زدن و بدر پاشیدن و آبیاری کردن این زمین آماده اون روییدن خوشهای گندم میشه یا نیاز به سمپاشی هم هست؟ خب احتمال میده اگر سمپاشی نکنه اون غرض ادنا، یعنی اون اعداد این زمین برای تحقق اون غرض اقصا معلوم نیست، این غرض ادنا محقق بشه. خب جناب استاد طبق بیان شما باید نسبت به تحصیل این غرض ادنا احتیاط کنیم، این مکلف احتیاطا سمپاشی هم بکنه، چه فرق میکنه؟ خب اینجا هم همینه، ما در نماز یک غرض اقصا داریم او غیر مقدور، اما یک غرض ادنا داریم و این که ما اعداد کنیم، مقدمات مؤده را فراهم کنیم تا غرض ادنای مولا که اعداد برای تحقق اون غرض اقصاست محقق بشه، یعنی آمادگی پیدا بشه برای تحقق اون غرض اقصا. ما نمیدونیم با اتیان به این نه جز این غرض اعدادی مولا حاصل شد یا برای تحقق این غرض اعدادی که غرض ادنا هست و مقدور ما هست تحصیل آن، ما احتمال میدیم نیاز داریم به انجام 10 جز. جناب استاد طبق اون بیانی که شما گفتید باید اینجا احتیاط کنیم، چون ما این غرض ادنا که غرض تحصیل غرض اعدادی مولا هست مقدورمون هست، شک میکنیم در محصل آن. پس این جواب محقق نائینی تمام نیست و اگر این جواب محقق نائینی رو بپذیریم مانع سوم مسجل میشود، پس باید دنبال جوابهای دیگر برویم انشاءالله تا فردا.